اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها السر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. امروز مباحثمون در پاسخ به سوالات مردمیه. یکی از سوالاتی که بنده‌های خدا کردن اینه که در روایات این واژه رمد اومده یعنی چی؟ این واژه رمد که تو روایات شیعه اومده رمیم دای به معنای التهاب پرده ملتهمه چشم، گاهی به خاطر دست نشسته، گاهی به خاطر حوله کثیف، دستمال کثیف، گرد و خاک، پرز، مژه چشم و مانند او. بخارات مسموم، دودهای مسموم مثل دود قویه برقی، مثل چیزایی که در گلدوزی و منجقدوزی و خیاطدوزی و مانند اینا، یا شغل خاصی نقاش رنگرزه، رنگریزی قالی داره، نقاش ساختمونه، صافکار ماشینه، بتونه کاری میکنه، یا مثلا اتاقهای رنگ کارخانه جاته و بخارات مسموم دیگه مثل آمونیاک، آرسنیک، مثلا آبژاول، وایتکس، هاله، تیرک، بخار اسید سولفوریک و مانند اینا. همه اینها ابتداعاً التهاب پرده ملتهمه چشم میشه. کسی که تو نور شدید آفتاب نگاه کنه به خورشید، هم نور چشمش ضعیف میشه، هم قبل از او پرده چشمش التهاب پیدا. جاهایی که بنایی هست، ساختمان سازی هست یا آهنگری هست، حالا اینا دارن جوشکاری میکنن، خب بچه جون تو که عینک محافظ نداری بسه چی نگاه میکنی؟ این نگاه میکنه جای جوشهای الکترود رو. حالا شب که میخواد بخوابه از شدت درد چشم خوابش نمیبره، تو آینه که نگاه کنه تابلای ریز ریز روی چشمش هست، به خاطر اینکه به اون نور شدید جوشکاری نگاه میکرد، به شدت چشماش میسوزه. اون وقت یادت باشه نباید لامپ مهتابی روشن کنی، نباید، چشمت قرمزتر میشه، مثل تشت خون میشه. نباید تو نور آفتاب باشه، فعلا باید به چشم استراحت بدی و درمان کن. حالا اینجا چون اشعه ماورای بنفش را لامپای فلورسنت مهتابی، حالا اینجا مؤمنان بخوای اینه درمان کنی، تو روایات شیعه مطلب زیاد داره، از جمله میگه سرمه پودر سنگ سیاه سرمه اصفهان. حالا این توضیح فارسی من دادم. حالا به اصطلاح علمی این سنگ سیاه سرمه اصل که هیچی باش قاطی نکنی، پودرش کنی که خاکستری روشنه، به اصطلاح معدنشناسی یا تشخیص کانی ها در جهان بهش میگن آنتی موان. به اصطلاح بیوشیمی مواد تو بحث آنالیز، یعنی شناخت تک تک این مواد شیمیایی یک شی. حالا اینجا تو آرایش های الکترونی، تو بحث شیمی عالی و مافوقی، اینجا بهش چی میگن؟ میگن استیب نیت. بعد دیگه شماره اختصار اینا هست دیگه، همه نوشتیم. پس این یک دارو، لذا هر چی که تو کتب شیعه درباره این سنگ اومده فقط برای سرمه چشم. گرفتین چی گفتم؟ زیرا این سنگ سمیه، نباید تو بینیت بره پودرش، نباید تو ششات بره، نباید تو معدت بره. اینه پود کردی بعد باید دست بشوری، نه با این دستت غذا بخوری. سمیه. هرچی روایت تو کتب شیعه داریم فقط برای سرمه چشم. اگر در روز بزنی بسه زیبایی ظاهری تن خود رو پلک پایین لبه داخلش میشه. اگر در شب قبل از خواب بزنی هم نور چشم زیاد میشه هم اشک ریزی بی مورد که به خاطر حساسیت فصلی یا چیز دیگه هست اون از بین میره. دیدی بعضی ها دائما دستمال دستشون بید اشکاش علکی میادم، نه خوف از خدا بوده، نه خشیت از خدا بوده، نه گریه بر مظلوم بوده، همچه اشک ریزی داره. رفتیم پیش متخصص، چشمش هم معاینه کرده، سنگ مجرای چشم نداره که بگی مجرای اشک چشم به کیسه چشم، به کیسه اشک چشم داخل بینی هست، شاید ای بسته شده. نه هیچ کدوم عیبار رو نداره. او کارا خوب هم نداره که بگی گریه بر مظلوم میکنه، نمیدونم الیه اونیب به خاطر گناهانش توبه نصح کرده و توبهش هم با گریه و زاریه میشه انابه. نه دعای ندبه داره میخونه که بخواد گریه کنه بر مظلومیت امام زمان و حواس پرتی خودش. نه هیچ کدوم از این گریه های مستحب یا واجب نیستن. حساسیت فصلی هم نداره که بگی هاگ گلهای بهار و چنین و چنان، نه اشک ریزی بیمارد داره. حرفام گرفتین چی گفتم؟ آفرین. حالا شب قبل از خواب سرمه با پودر سنگ سیاه سرمه اصفهان خالص، هیچی دیگه توش نزنی ها، یکی خاکستر میزنه، یکی روغن گام میزنه، یکی چیکار میکنه، یعنی عدد فاره که در میان، نه هیچ کنم اینا نباید، فقط پودر سنگ سرمه خاص. حالا این خواسته داره که گفتم در روز باعث زیباییت میشه، در شب قبل از خواب که بزنی همجور تا صبح هم خوابیدی مانع وضو تمی، صبح که دستاتو شستی زیر همین شیر آب اینجوری کنی همش میره، بعدم وضو تو بگیر نماز صبح تم میخوره. هم اشریزی های بیماردت خوب میشه و هم التهاب یعنی بیماری رمد خوب میشه. تو پزشکی جدید میگن جنجویت یا بیماری ورم ملتحمه. اینم یکم که آقا سوال فرمود. سلامت
استاد، اما فرمودی در روز بزنی باعث زیبایی، منظور شما پوسته یا خود چشمه؟
نه چشم. زیبایی چشم و قیافه ظاهری، چون زیبایی شخص توی چهره شدیه، بعد چهره به اضافه چیزایی دیگه میشه زیبایی صورت، این دوتا با هم فرق. حالا مؤمن ها سوال دیگه مثلا پرسیدن الفاظ قلوم به سلام داره بله همجا
رحمت دیگه از حساسیت فصلی
میاد، اون دیگه رحمت نیست، اون حساسیت فصلیه. خب اینجا باید وقتی که از اتاقش میاد تو مجامع عمومی، کوچه، خیابون، پارک، صحنه‌ها، صحنه‌های حرم، صحن، یا میره مثلا فرض کن سر کارش، محیط کار و مانندو، حالا باید از ماسک استفاده کنه. اگر ماسک کاغذی باشه عمر مفیدش 2 ساعت. اگر بیماریای خاصی هم بود، مثلا وبا بود، طاعون بود، سیازخ بود و مانند اینا، اینجا ماسکت نباید کاغذی باشه، باید ماسکت دو جداره باشه، حتما داروخونه باید بخری. حالا عمر مفید این ماسکا 2 ساعت، هر 2 ساعت یک بار باید عوض کنید. شما که سالمین متوجه نمیشید، اما کسی که آسم شدید داره میفهمه من چی میگم. یه ذره تأخیر بیفته سرفه‌های شدید شروع میشه که رنگش مثل کبود میشه، بنفش، لباش هم آنا که خفه بشه. و خیلی باید چیکار کنه مؤمن استفاده کنه از این اکسیژن مایع یا بخور مایع و یا از این بحثای یک فاف، دو فاف، سه فاف، نارنجی، آبی و بنفش. از 3 تا داریم تا 5، 7، 9، بیشتر از 9 فاف نباید بزنه. چرا؟ چون توش کارتون داره، پوکی استخوان میگیره. آسم شدیدش خوب نکردم، برونشیتش هم خوب نکرد، که التهاب به حبابچه های هوایی ریس، اما نگذاشت این آدم خفه بشه. یک کار پزشکی جدید درمانش نکردم، فقط نگذاشت که این خفه شه. بحث تجارت دارو همون جون و بحث پرونده برای تک تک مریضا، یعنی مریض شدی هم تا آخر عمر دیاد باشه، هر یکی دو ماه دوباره بیایم. تجارت پزشکی، تجارت دارو، تجارت بیمار. حالا بعضیشون که دیگه خیلی جلبن پاسکاری هم میکنن، اینه توپ فوتبال هم پاسکاری میکنن، گل. اینه که میگم واقعیت دارم، الکی با هم دیگه گاوبندی کردم بعد پاسکاری میکنن. این گاوبندی کرده با این دارو خونه، با این عکس برداری، با این آزمایش، با این یکی دیگه، بعد این مریضه رو یک دوری میده. شوخی نمیکنم، اصلا لازم نبوده اینا بره، اما بحث گاوبندیه. همه با هم بخندیم، همه با هم کلاهی هم دیگه رو برداریم. این هم شاهده، این بعضی تابلوهای مسخرتون اینه. تو خیالونا میزنیم چی چی بخندی، همه بخواهد بخندیم، کارتو با مثل آدم انجام بده. طبابت حکیمانه کن، نه دکتری پزشکی کپی از قرب و شرد که اینه، بلکه مردم رو سر میدونی. طبابت حکیمانه کن. خب حالا مؤمنا یک سوال بدون تقیه داده به حفظ نمو، یکی دیگه از سوالاتی که کردن مؤمنا این بیماری قلمبه سلمبه. سوال کردن حاج آقا این شخص بیماری MPDS داره، این شخص بیماری MPDS دارد. بعد میگم یعنی چی عمو جون؟ این چه معرفیه؟ به اصطلاح منطقیم حالا معرفشه بگو، قول شارعشه بگو، قول شارعش مقابل به تعریفش که مقابل بکنه از خودش قدوم بتره. حالا اون ستون مینیست حتی اطوارا رو بخوام بگم چه این؟ بیماریه نیلو هرو بعضی هاشی بزنیم که اشتباه نه لیفر راتیب چعریفش از خودش بدتر بدبختی گراش گرفتار شد. قدیم گرفتار شده بودیم به منطق سوری، ناراحت نشینم چه تو حوزه چه تو دانشگاهی، مثلا میگین از سعدانه تو ماهو، مثلا این گیاه سعدانه چی چیه، به جایی که توضیح بده که چی چیه میگه نبتون، خودش یه گیاهه. بابا این که بدتر شده قربونت برم، من این گیاه دیدم نمیدونم چیه سعدانه. خب بعد جواب من چی میده؟ مزخرفتر از اول. میگم این سودانه چیه؟ میگه نپتون. خب قربونت برم، وقتی میگه نپتون آنا تو دنیا 400,000 گونه گیاهی شناسایی شد. آخه وقتی میگه گیاهه، خب میگه خودم کورم، خودم دارم میبینم که گیاهه. حرف همو گرفتی عمو جون؟ اون از قدیم، اینم از جدید. ناراحت نشینم، استصحاب بقائه حقیقش نمیخوام بگم، بهشون بر میخوام. ولی اگر علم و یقین داشته باشی، علم و یقین بگی، این بدبختی نه خودت مبتلا میشی نه دیگران. حالا توضیح و کلام که تعریف تو دستتون بیاد. بیماری هست، بنویسیم مؤمنو، بیماری هست که در آن سلول های مغز استخوان در تولید بعضی از رده های سلولی خون، یه ویرگول بذار، بعضی از رده های سلول های خون، یه ویرگول بذار، دچار اختلال و نارسایی می شوند که این نارسایی در اثر جهش اکتسابی، اصطلاح خارجی ها موتاسیون، در اثر جهش اکتسابی می باشد. که گروهی از بدخیمی های خونی با رشد آهسته، رشدشون سریع نیست، با رشد آهسته شامل لوسیمی، میلو ژنیک مزمن، اصطلاح اقتصادی یک نوع سرطان خاص خونه، به اصطلاح اختصاری CML که در آن تعداد زیادی از سلول‌های خونی گویچه‌های قرمز خون، گویچه های سفید خون، لنفوسیت ها، گویچه های قرمز خون، گلوبول های قرمز خون و همچنین پلاکت ها، یعنی عوامل انعقادی خون، که در آن تعداد زیادی از سلول های قرمز و سفید و پلاکت غیر طبیعی میشه، غیر طبیعی میشود. بعد در مغز استخوان از جمله مغز ساق پا، استخونش داخل استخوان، در مغز استخوان و خون محیطی، و خون محیطی پخش می شود در مغز استخوان، و خون محیطی پخش می شود خب حالا اینه چی کار کنیم مؤمنان؟ سوال از سوال های مستحدث است دیگه، چجور استفتا در فقه می کنیم؟ حالا چجور جواب بدیم؟ که هم ساق رو و سلول‌های توری مغز استخوان رو تقویت کنیم، هم تولیدش رو صحیح کنیم. اینجا تا کنون دو تا مطلب از روایات شیعه در بود، یکی سبزی خرفه و تخم خرفه، یکی هم باقلای آب پز مثلا به همراه نهار و شام سبزی خرفه یک مش بخوره، تخم خرفه یک قاشق بخوره و روزی 100 گرم باقلای آبپز به همراه خرما رسیده، کره طبیعی مال گاو و نان سبوسدار بخوره، روزی 100 گرم باقلای آبپز به همراه خرمای رسیده شیرین، 7 عدد تا 14، کره 1 قاشق تا 2 قاشق و نان سبوسدار نصف نون یا یه دونه نون، شد یه وعده کامل غذایی، مثلا نهار، مثلا شام، غذا دیگه نمیخواد بخورن، غذاش. سومین داروش چیه؟ مغزه میوه شابلوت. این دیگه از کتابای طب مکمل یا آلترناتیو دارم میگه، مغزه میوه شابلوت که رنگش سفید و مزش هم شیرین، ولی این مغزش رو با پوست اطراف دور مغز غیر از پوست خارجیه، یعنی با سباسه آن بخورد. گرفتی چی گفتم امجا؟ آنو گفتم دیگه، یه بار دیگه میگم تصور کن، یه نظیر رو ست بیارم تا تصور کنی، مثلا جوه، مثلا گندمه، مثلا برنجه، یه پوست ظاهری داره که گرد و خاک و دوده و نور و همه چی بهش میخوره، اینه بهش میگی چی؟ اینا رو پاک کنم نمیشتیم؟ اینه بهش میگن چی مؤمنا؟ بهش میگن شلتوک. میگن شلتوک. خوب اینو تصور کردیم؟ خب بعد یه مغزی داره دیگه، میگه این مغز گندمه، این مغز برنجه، این مغز جوه، اینش هم که تصور کردی؟ آفر. بعد یک پوستی هست بین این مغزا و این پوست ظاهریه که شلتوکه، او پوست نازکه که قهوه‌ای کمرنگ هست، اونه بهش میگی چی عمو جان؟ سبوس. خوب تونستی تصور کنی سبوسو؟ آفرین آفرین. حالا بیا تو میوه، حالا بیا توی میوه، یه مثال میوه یه امجه علکی بستتون بذارم، مثلا این پرتقال هم یه پوست ظاهری داره، بعد یه پوست سفید برفکی داره داخلش، بعد هم این لپای پرتقاله، نه پوست ظاهریش کار داریم نه لپای پرتقال، این پوست برفکیش تو ذهنت مون؟ آفرین. حالا بیا فندق، فندق یه پوست ظاهری داره خیلی مثل چوب سفته، بعد یه پوست قهوه‌ای نازک داره، بعد مغز سفیده، تو ذهنت اومد؟ حالا میوه شابلوت، پوست ظاهریش شبیه پوست فندقه اما حجم و وزنش 3-4 برابر فندق این بلوت، بعد این پوست ظاهریش سفت هم اما از پوست فندق نرمتره شبیه چرمه، بعد این مغز سفید شیرین شاه بلوت روش یه پوست قهوه‌ای داره، قهوه‌ایش پررنگه، از اون پوست نازک فندق پررنگ‌تره، بعد زبرم هست یعنی پستی بلندی داره، اینه به اصطلاح تخصصی میگیم سباس، سباسه تخصصی گیاهشناسی هم میگیم سباسه. خوب تو ذهنتون موند؟ چند تا نظیر زدم که تصور کنید. حالا این مغز سفید شیرین رو با او بخور. گفته چرا گفتم با او بخور؟ به خاطر که اونم جلو خونریزی هم میگیره. حالا به توان دو هم مغز سفید اینو گشتیم، تخم خرفه ضد خونریزی داخلی، ضد زخم معده، ضد اسنعشه. حالا برای بیماری خودمونم گم نکنی که با چه اسم قلمبه سلمبه سوال کرد، ما هم با قلمبه و سلمبه خودشون جواب خودشونه دادیم. این سوال بعضیا بود. همچنین مؤمنا دیگه هم آسونش کردن حاجی. همچنین بعضیا سوال فرمودن بیماری کی کوچی. از سوالات مستحدثه جدید مؤمنا گفتن این شخص بیماری کی کوچی داره. این بیماری به اصطلاح تخصصی بیماری‌های خون اینجوری میگن، میگن لنفادنیت هستیپو لنفادنیت هیس تپو سیس تیک نکروزان نالاید نشونه چکا. پس وقتی میگن بیماری کی کوچی که سوال کرد تو تخصصی بیماری های خون اینه میگن. میگن تو اصطلاح ژاپنی یا چین و چینی میگی، اصطلاح علمیش اینه. خب گرفتین همونجور چی گفتم؟ حالا مؤمنا در این رابطه میخوام 6 تا مطلب بگم که تو مطلب 6 دارم درمانش میگم. برای اینکه این بیماری بشناسیم اولا باید بدونیم یک بیماری نادریه، کمیابه. اولین بار هم در کشور ژاپن شناسایی شده. دومین مطلب اینه که در پزشکی جدید عامل این بیماری تا کنون ناشناخته است که علت ایجادش چیه. واقعا حساب احتمالاتی هست، فرضیات و نظریاتی هست، اما از حیث علم و یقین عامل ایجاد این بیماری چیه، فعلا چیه، ناشناخته است. سومین مطلب اینه که شخص که این بیماری رو گرفت چه تظاهرات بالینی داره، از حیث جسمی یا رفتاری. حالا این تظاهرات این بیماری به صورت لنفادنوپاتیه. بعد این لنفادنوپاتیش هم به دو صورت یافت میشه، گاهی توأم با درد، گاهی بدون درد. حرفم گم نکنید، یادتونه گفتم تو روایات اهل بیت داء که بیماریه دو جور داریم، یکی مرض جمعش میشه امراض، یکی سقم جمعش میشه اسقام جمع مکسر. یادتونه من اینا رو گفتم قبلا. بعد یادتونه گفتم مرض و امراض یعنی بیماری های بدون درد، سقم و اسقام یعنی بیماری های با درد. مریض ناله میکنه، آه ناله میکنه، حرفم یادتونون؟ آفر. حالا بیا اینجا، شخصی که بیماری کیکوچی داره، تا به اصطلاح تخصصی بیماری های خون لنفادنیت هیستپوسیستیک نکروزان داره، حالا اینجا تو قسمت طب تشخیصیش یا تظاهرات بالینیش، این افراد دارای لنفادنوپاتی میشن که گاهی با درده میشه جزو سقم اسقام، گاهی بدون درده میشه جزو مرض یا امراض. خوب تصور کردی عموجم؟ آفرین. مطلب چهارمی که اینجا باید بگین، مؤمنا در رابطه با این بیماری اینه که این بیماری یک بیماری التهابی خوشخیمه. و همچنین خود محدود شونده است. این اصطلاح پزشکی آن نایشتم اینجا، خود محدود شونده است. یعنی چی آجا؟ یعنی غالبا خود این بیماری کیکوچی ظرف دو هفته تا سه هفته خودش خود به خود ها، بدون اینکه دخالت پزشکی کنه، خودش خود به خود درمان میشه. این اصطلاح پزشکی تصور کردین عمجان، خود محدود شونده، ظرف دو هفته تا سه هفته خودش خود به خود درمان میشه. اینم مطلب چهارم. مطلب پنجم، جنسیت اثر داره، لذا شیوع این بیماری نادر کیکوچی، گرچه نادره اما شیوعش در زنان، شیوع این بیماری در زنان مخصوصا در دهه سوم زندگی این بزرگوارا، یعنی 21 سالگی تا 30 سالگی، شیوع بیماری کیکوچی در زنان در سنین 21 تا 30 سالگی شایع تره، یعنی در دهه سوم زندگیشون شایع تر. مطلب ششم که باید بگم علائم این بیماریه، ولی در ضمنی که علائمشو میگم درمانش هم کنارش میگم. گرفتین چی شد؟ مطلب ششم، در ضمنی که علائم این بیماریه میگم درمان اینها رو هم کنارش میگم. مؤمنا
درمان خوب
فهمه،
خود
به
خود درمان میشه.
حالا بخوام زودتر درمان شه، چرا بنده خدا درد بکشه یا استرس بیماری داشته باشه؟ اینم با این اسم قلمبه سلمبه که طرف خیال میکنه عجب سرطان بدخی میداره، امروز و فردا الان مات بشه، حالا هم استرس مریض رو بگیری هم زودتر خوب شه. بده مستشکل که اشکار کنید. حالا جواب
به نظرم همون درمانش دو هفته طول بکشه.
چه خواسته خوردی؟
اون دو هفته خواست
دوست داری همجوری خوب شه؟ بلکن مریض خوب. اما گاهی چیزای دیگر هم هست که مومن و پدر مریض در میاره، مثلا سامانه دفاعی مریض ضعیف باشه، مثلا مشکل آزاد شدن رادیکالای خون داشته باشه، نمیتونیم مریض به امان خدا بل کنیم. اونی که تو روایات شیعه داریم که تون تون نمیره دکتر، اون به خاطر اینه که مریض توان بدنش ضعیف نشه. اما اگر مریض توان تعادل روانیش که به هم ریخت، استرس توان بدنش هم ضعیفه، اینو نباید ولش کنی به امان خدا، نه باید بری دنبال طبابت و درمان. شاید او روایات تو ذهنت اومده.
بعضی از این پزشکای جدید اگر این مسئله رو بدونن، مریض رو میگه که من در ظرف دو هفته شما رو خوبت میکنم، به شرطی هر روز بیای اینقدر ویزیت بدید.
این خودش خوب میشه. حالا مؤمنا علائم این بیماری سه تا علامت عمده داره. یک، علائم تنفسی فوقانی. چون بحث بیماری های ریه فوقانی و غیر فوقانی ده. که در برخی از این مریض ها بعضی هاشون در برخی از اینها توأم با تب چند روزه هم هست. اقسام تب داریم ها، این هم یه قسمی. حالا اینجا چیکار کنیم؟ همین اولیش که اولی علامته، زود اوسه مریض چیکار کن؟ درمانش زود بذار. مریض جان بعد هر غذا آب سیب رسیده شیرین تازه طبیعی مخلوط با عسل طبیعی آبیشن. یا سر علامت دوم، در برخی موارد شخصی که بیماریه کیکوچی داره، در برخی از موارد بیماران تین قسمت میبینیم که صورت اینها درد دارد. همین جوری درد نداره، در صورت تماس و لمس میگه دست نزن، واقعا دردش میاد، دست میخوره دردش میاد، نه که ضربه بخوره. گرفتین چی میگن؟ در صورت لمس، صورت لمس اینجا با چیکار کنی عمو جون؟ اینجا درمانش هست. بگو نان سبوسدار با مربای گل بهار نارنج بخورد. علامت سومی که بیماری کیکوچی دارد،
مقدارم داره
حالا دیگه، مثلا نصف نو، یه نو، اینم سه قاشق غذا خوری، این شد یه صبحونه کامل ها برای سعی کار. حالا اینجا سوم که بیشتر خودش نشون میده و طرف بیشتر استرسش میگیره، یه وقتا میده این گردنش ایوراش قلمبه قلمبه، قول مشهدی ها توشله توشله، اصطلاح شما نیمم چیه تیله، قول عربا مرسع. با عرض سلام به محضر عربای عراق. حالا اینجا مؤمنا، حالا مریض استرسش بیشتر میشه، میگه عجب قرص قدای سرطانی بدخیم که پیدا کردم نزدیک مغزم هست که امروز و فردا مرحوم شد. حالا اینجا باید چیکار کنیم؟ این علامت خیلی تو چشم میزنه. پس سوم علامت چیه عمو جان؟ التهاب و درگیری قدد لنفاوی گردن، این خیلی آزارشون میده. اینو چیکار کنیم که آزار نبینه، استرس هم شدید نشه؟ حالا میگن تا سه نشه بازی نشه، سه تا هم درمان اینجا بذار. پس درمان این علائم سومی درمانش سه تاست. حالا میخوام بگم یک، کاهو به اضافه عناب به اضافه عسل، برگ های سبز کاهو 7 عدد، عناب 14 عدد بدون هسته، کاهو 7 برگ بدون سس، عناب رسیده 14 عدد بدون هسته، عسلم عسل گل استخدوس، عسل گل استخدوس. این دارو اول که ضد کیست و توماره، ضد آبسن هست، ضد تجمع مایعات اضافی بافتی هست. دومین داروش مؤمنان پودر زنجفیل عادیه، همین زنجفیل خودم. این با هر وعده غذایی 1 قاشق مربا خوری بخوره، با هر وعده غذایی، مثلا با نهار، مثلا با شام، مثلا با افطار، مثلا با سحری. شد تو 24 ساعت چند بار؟ 2 بار. سومین دارو برای این علامت سومش چی بخوره عموجون؟ پودر زنجفیل شامی، رنگش این تیره تره، رنگش متمایل به قهوه‌ای پررنگه. پود از این زنجفیل شامی هر 8 ساعت 1 بار، هر 8 ساعت 1 قاشق مربا خوری، این مخلوط کنه با عسل گل استخدوس و بخوره. برو خوشحال باش، کیف صحه، برو خوش باش، صابر ولی ترکای آخر، یعنی الحمدلله خوب میشه، خیلی هم زود خوب میشه. یه جوش و اینا نزن، سرطان مرطان نی. سوال دیگه که مؤمنا پرسیدن که این بنده خدا گواترش چند ندوله است؟ اینا رو پاک کنم مؤمنا. یعنی قده تیروئیدش مؤمنا، خب یعنی یه سری بیماری ها داره دیگه، یا کمکاره یا پرکاره یا گره، یا یعنی یا کمکاری تیروئید داره یا پرکاری تیروئید داره یا گره ها، گره های تیروئیدی داره و یا سرطان تیروئید داره. گرفتین چی گفتن؟ خب حالا این تیروئیدش بعد ایورتر گفتن حالت بال پروانه‌ایه یا عدد 7 که بذاری، حالا تارهای صوتیش هم مشکل پیدا کرده، تیروئید ندوله. ندوله تارهای صوتی، که تصور کنی عمو جان مثل که پشت دستت بخوره با آب جوش پشت کتفینا آب جوش نریخته روشان پشت دست بچه‌ها تاول میزنه تاول حالا تارهای ظریف صوتی که تو جعبه صوتیه به جعبه صوتی چی میگن؟ حنجره حنجره جعبه صوتیه جعبه طلایی ها اگه این جعبه نمیزید حرف بزن حقیق مستم حالا این تارهای صوتی است. یک طرفش بسته یک طرفش به تون صدای تو واز و بس میشه حالا این تارهای ظریف صوتی اگر آدم جیغ زیاد بزنه یا بعضی بیماری ها به اون ظریفی ها روش تاول تاول میزنه اینه میگن ندول تارهای صوتی خب تونستیم تصاحب من خب حالا این بنده خدا سوالش اینه که 57 سالمه دیگه اسم اینا نمی برم مثلا 57 سالمه چنین چنان گواتر چند ندوله هم دارم بعد اندازه یکی از اینها که پایین تره 40 میلیمتره در سنوی دومم که رفته سنوگرافی از حنجره اینا گفته 43 میلیمتره دکترم گفته که بالاتر از 40 نیاز به جراحی دارد بعد آزمایش هورمونیش هم آورده و اینا نشون میده که من کمکاری تیروئید و پرکاری تیروئید ندارم اما آزمایش پاتوبیولوژیم نشون میده که قددم سرطانی و بدخیمم نیستن دیدی همون که اونه که نوشتن هیچ کدومش فعلا نداره چهار تا نوشتن پای تخته هیچ کدومی میگه ندارم فقط سوالش چیه؟ گواتر چند ندوله دارم درست شد آقا؟ حالا جواب صبح ناشتا دم کرده گل استخدوس با عسل استخدوس صبح ناشتا دم کرده گل استخدوس با عسل استخدوس به همراه نهار و به همراه شام زنجفیل به اضافه زنجفیل شامی به اضافه سیاه دونه به اضافه زنجفیل شامی از هر کدام یک قاشق چای خوری این سه را به همراه هم با هر وعده غذایی بخورید درست این آزمایش داده گفته سرطانی نشده حالا شما یک داروی بذار که هم ضد زخمه هم ضد درده هم ضد سرطان او دوتا یه اولش خوبه این سومیش از باب احتیاط عملی بذار که این مریض در آینده مبتلا نشه گرفتی چی گفتم؟ داروش هم یک کلمه است ولی بعد از هر غذا مملایی شیرین بیان ولی بعد از هر غذا مملایی شیرین بیان یک قاشق چای خوری بخور هم ضد درده دردای احشایی داخلی هم ضد چیه مؤمنا ضد زخمه زخمای داخلی هم ضد سرطانه خب دو تا اولش هم الان به دردش میخوره اون یکی آخرم از باب احتیاط عملی که در آینده مبتلا به سرطان تیروئید نشه چه ضرر داره باش از باب پیشگیری یه قاشق چای خوری حتی اگر کسی که خارج از سوال ماست اگر کسی زخم معده و زخم اثنی‌عشر داره زخم معده و اثنی‌عشرش هم خوب میشه با مملایی شیرین بیان یا شیره شیرین بیان یا قرص گیاهی شیرینوش یک عدد بخوره بعد غذا اینم سوال این بنده خدا یه بنده خدای دیگه سوال کرده یه بنده خدا 60 سال است سوال کرده سنگ کیسه صفرا داره میگه در حدی که دکترای محترم فرمودن باید عمل جراحی بشه اما چون من ضعف قلب دارم، ضعف قلب دارم، دکترای محترم از عمل جراحی خودداری کردم. فعلا هم یکی از رگهای خونرسان به عضله قلب من مسدوده. پس این مریض چی شد؟ هم ضعف قلب داره، هم انسداد یک رگ از رگهای عروق کرونر قلب داره، از اون برم سنگ صفرا داره. حالا چیکار کنم؟ دست به هیکل این مریض نزنی، سه تا بیماریش خوب کنی. گرفتین چی گفتم؟ حالا جواب آخرش هم گفته فشار خونم هم بالاست. بنده خدا، حالا از اول شروع کنم. بسم الله. اون اول که فرمود سنگ صفرا دارین، باید یادت باشه ضعف قلبم داره ها، فشار خونم داره، باید دارویی از داروهای سنگ صفرا بدی که سه این دوتا مشکل ایجاد نکنه. حالا بیا سر اولی، سنگ صفراش چیکار کنین؟ یک گیاه یک میوه و روغنش سنگ صفراش خورد میشه. اسم گیاه هست آرتیشو. پس مریض ما سنگ صفرا داره، ضعف قلب داره، گرفتگی عروق کرونر قلب از ستا رگ اصلی شن، از ستا رگ اصلی شریانی، یعنی سخرگای اصلی. به اقرار خودش میگه یک رگم هم گرفته. درست شد عمو جان؟ بعد میگه فشار خونم هم بالاست همیشه. حالا ما باید جوری درمان کنیم که بقیه هم باید در نظر بگیم. حالا بیا سر سنگ صفراش، اولین دارویی که حسین تجویز میشه دم کرده آرتیشور. حالا چه مقدار؟ 7 گرم تا 9 گرم آرتیشو، یعنی برگ خشک آرتیشو، در 1 لیوان آب یه 2 دقیقه بگذار بجوشه و شعله رو خاموش کن. یه کم صبر کن، یک چند دقیقه که دمم بکشه، بعد اینه بچلونش صافش کن. حالا هر 8 ساعت این جوشونده دم شده رو بخوره. گرفتین چی شد؟ هر 8 ساعت این جوشونده دم شده رو بخوره، همین مقدار. آره آره، چون یه لیوان کمتره ها، میشه 2/3 لیوان، چون یه مقدار جوشوندی یه مقدار هم میچلونی صافش میکنی، یه مقدار آبش هم با توفالا باید بریز دور دیگه، تقریبا 2/3 لیوان میمونه. حرف همه گرفتین چی شد؟ حالا هر 8 ساعت این جوشونده دم شده رو چی؟ بخوره. چون یکم بدمزه هست بهش بگو با شکر طبیعی نیشکر بخوره. اگر وضع جیبش بهتر بود بگو با عسل طبیعی گوند بخور. نگاه به جیبش هم کن که مریض فقیر یا متوسط یا پولدار. فقیر تفلک 8 گران 9 داره آه و ناله میکنه، او عمو جون یکم تلخیش تحمل کن، همین کافیه. اگر دیدی از اخشار متوسط اجتماع دستش به دهنش میرسه بگو شکر طبیعی هم قاطیش کن، یکم خوشمزه‌تره، ضد کمخونی هم هم تشویقش کنی که قاطیش کن، کنس نباشه، ضد کمخونی هم. پولداره، پولدار لاوالی نباشه، بی کله نباشه. حالا اینجا این دم کرده رو با عسل بخور. هم طب الفقرا بلد باشیم و المساکین، هم طب اغنیا بلد باشیم، هم طب متوسطات. یادگاری گفتم پزشکی جدید و قدیم ها از یک کنار همه رو با یه چوب میرونه، مثلا حواسشون به توان مالی این مریض نیست. اشتباه عمومی. چرا؟ چون اگر نسخه گرون باشه وقتی پول نداره پردش من به کارم، یعنی حق ضایع میشه، این مریض هم خوب نمیشه. من یه بار یه مریض اومده بود عموجون، خیلی داغون، خیلی هم کفگیر به تعدیب رسه. من با چند تا پوست گفتم رفتیم مهمونی، مردم که دارن میوه میخورن، او سب کن خودم ظرفا رو جمع کن، با چند تا پوست هم درمانش کردم. نمیخوام بگم که توهین به کسی نشون، با چند تا پوست، پوستم آب و تاب نداره، بیرمقه، رطوبت پوستم کم شده، پوست خیار بخور. آجا تورم پروستاتم گرفتم، رفتم قرارداد صدام، هی با تأخیر دستشوی کوچیکم میاد اینا، پوست خربوزه رو و همون لپای تهش به جو بخور، اما زیاد نخوریم، یه قاچ خوردی بس، بذار بعد شامت بخور. یه بیماری دیگه هم داشت، حالا یادم نه، که اون پوستم گفتم بخور، مثلا فرض کن چربی های مضر خونش هم بالا بود، حالا یادم نیست چی داشت، حالا فرض کن مثلا چربی های مضر خونش هم بالا بود، آنزیمای کبدیش هم بالا بود. یادت باشه اینا همه دارن خورش کدو میخورن، بعد اکثر مردم هم با پشت چاقو پوستای رنده میکنن، کادوها هم شستن، همین رنده شده چه میخوام بزنم تو صد آشغالی. یادتونه گفتم امیرالمومنین فرمود زباله درست نکن؟ تو روایت داری یه آدم خورما خود حسشند داره، حضرت فرمود زباله درست نکن، یادتونه اون وقت توضیح داد. حالا این کدو شسته، این ورشه تراشیده که خورشت کدو درست کنه، خورشتی طبخ کنه تو آب، کار مردم. اینا با یه گوجه فرنگی نارستشون و ربای گوجه فرنگی تقلبیش. حالا پول نداری خب نشته باشه، پول دکتر هم نداری خب نشته باشه، پول قرص ضد چربی و آنزیم کبودی هم نداری خب نداشته باشه، یه قاشق دو قاشق از این له شده خرد شده پوست کدو مسمای تازه که قبلا پوستش شسته، شما یکی دو قاشق بخور، هم LDL خونت، هم تریگلیسید خونت، هم چهار نوع آنزیمای کبدیت میاد پایین. امتحانش مجانی، نه وقت گذاشتی، نه پول خرج کردی، نه منت کسی رو بر خودت خریدی، آقای خودتی. میتونی آقا باشی، بله میتونم آقا باشی، دست گداییان به کسی دراز نکن، ولی به شرطی که طب المساکین بلد باشی. مردم علکی زباله درست میکنن، بعدم هی میره جلو این و جلو اون، خم میشه تو صف وای میشه به نوبت تا نوبتش بشه دکتر ویزیتش کنه، تو صف دارو میشه تا نوبتش بشه دارو میده، هم پول میده هم زمان از دست میده، هم استرس داره هم گاهی پول نداره، هی باید از اینا قرض کنه. یعنی برخلاف این کلمه حکمت آمیز امیر المؤمنین علی علیه السلام عمل کنه. برای این فشار خونش که مؤمنا بالا، این هنوز دومیشه نگفتم،
این مشکل رو نداشتن یه سفر همه باید بهش بدیم خوبه؟
بله که خوبه، بله. داروی دومش که خوشمزه باشه چیه عمو جان؟ بنویسیم خیلی خوشمزه، زیتون دیگه چی؟ روغن زیتون، زیتون خوراکی، سرکه ای باشه بهتره، شوری باشه بده. زیتون سرکش هم چی باشه عمو جان؟ طبیعی باشه. زیتون سرکه طبیعی، سرکه شیمیایی نه. این روزی چند تا بخوره عمو جان؟ 14 عدد. این روغن زیتونش چی؟ نهار شام، افطار سحر. با هر وعده غذایی دو قاشق غذاخوری بخوره. دارم تخصصی پاتولوژیست انسانی با و تخصصی تغذیه میگم تا برسیم به تخصصی طب داخلی. حالا اینجا و زیتونه رو سرکه‌ای میخوره که خوراکیه، تو 24 ساعت 14 عدد با هر وعده غذاییش، نهار شام افطار سحر، با هر وعده غذاییش دو قاشق غذاخوری روغن زیتون میخوره، کل چربی رو از جیره غذاییش حذف کن، چه حیوانی چه گیاهی چه وارداتی چه صادراتی، آقا کلن چربی نخوره، چربی و غذاهاش بدون چربی درست کنه، چربیش فقط روغن زیتونه، حتما سریعتر خوب میشه، سنگاش تحلیل میره دفع میشه. حرفای بچه یادتون باشه، بی خوشمزگی بی آسون. پس اینجا این بنده خدا داروی مال دفع سنگ صفراش همین دوتا رو گوشتیم، زیادش هم هم. حالا بیار سرمون بقیه، مثلا گفت فشارخونم همیشه بالاست، فشارخون بالایی دارن چنین و چنان، شما چیکار کن؟ شما یه دونه سوپ اوسش بذار، یه دونه سبزی، سبزی شنبلیله و تخم شنبلیله، هم فشار میاره پایین، هم چربی خون میاره پایین، هم قند خون. حالا شما فشار خونش میاره پایین، همچنین اوسش یه سوپ خاص بذار، سوپ جو دو سر، سوپ جو دو سر که تو عطاریا میگن جو پیغمبری، تو کتابای علمی گیاهشناسی میگن یولاف، یولاف، یولاف ف آخر، تو عطاریا میگن جو پیغمبری، از بس فواید داره، یه چیزی به گوششون خورده که پیغمبر اکرم، اینی که به گوششون خورده راسته، پیغمبر اکرم یک وعده غذایی سیر نخورن، یعنی یه شکم سیر غذا نخورن، قالب قوتشون در کل زندگیشون نان جو بوده، اونم نه اینکه یه شکم سیر بخوره، به اندازه نیاز بدن مصرف کرده، نان جو سبوسدار. حالا اون جو سبوسدار فرق میکنه با این، حالا میخوام اصطلاح عطاریای مؤمنه بگم، یه چیزی از حرف حق به گوششون خورده، حالا اصطلاحشون میگن یولاف، تا بگی یولاف ممکنه تصور نکنه، بگو جو پیغمبری زود میره وسط میاره. به اصطلاح گیاهشناسی تو ایرانی ها میگن جو دو سر. مومن ها خیلی هم زبره، یعنی وقتی شما سوپش درست میکنی بازم زبره، شما که سالمی میخوای بخوری یکم اذیت میشی، خوشت نمیاد، وای وای این مریض که میخوایم بهش بدیم، سنش هم بالاست 60 سالش. حالا اینجا چیکار کنم؟ وقتی سوپ جو دو سر درست کردی، فرض کن نریزه، بچه خوردوه به قول مشهدی ها، مثلا دو سالشه، یک سال و نیمشه، چجور غذای بچه رو میکس میکردی؟ میریختی تو آسیاب مخلوط کن خوب له بشه که نخواد بجوه، خوب میکسش کن مؤمنا، لهش کن با طحانه، آسیاب مخلوط کن، حالا بده مریضت قاشق قاشق این بشقاب سوپ جو دو سرش بخوره. بعد اینجا گوشت قرمز تو سوپش نذاری ها، اگر مرد گوشتش بذار بلدرچین، اگر زنه و نحیفه اینجا گوشتش بذار بوقلمون. پس سوپ جو دو سرم یکی از داروهای چیه؟ هم ضد سرطانه، هم ضد فشار خون بالاست، هم ضد چربی خون بالاست، هم ضد قند خون بالاست. جو دو سر ها، این دوتاش رو اکثر کتابا گفتن که کاهنده کلسترول بده و همچنین ضد سرطانه. اون دو کلمه دیگه باز بعضیا گفتن، این که یکی از رگای قلبش گرفته بود، برگ سبز کاهو و پیاز قرمز بذار، برگ سبز کاهو بدون سس و پیاز قرمز خام تازه یک عدد متوسط یا کوچک، متوسط یا کوچک، چون میخوام روزی دو بار بخوره دیگه. سنای بالا کوچیک بزن، جوون قبراق بدو بدو داره، میتونی دوتا هم بذاری. بعد یکی از رگای قلبش گرفته رو، اینه گفتم
ضعف قلبش،
ضعف قلبم دوش. اینجا مربای به زرد رسیده شیرین. حالا اگر خانومم بود، خانوم بود که ضعف قلب داشت، از اون برم عادت ماهیانش منظم نبود، گرفتی چی گفتم؟ اینجا دم کرده گل بومادران. اگر هم آقا بود یا خانوم بود، ولی این بیمار ما دچار ضعف اعصاب، افسردگی، تشنج هنگام خواب، تشنج هنگام خواب، ضعف قلبم داشت، اینجا باید شربت گل بیدمشک با عسل آویشن بهش بدیم. اگر این بیمار ما ضعف قلبش توأم با ضعف بنیه و یا ضعف ناشی از کمخونی و فشار خون پایین، یعنی همیانان غذا خورده نیم ساعت 40 دقیقه نگذشته، باز میگه دل مال شک دارم، ضعفم میگیره، حاج آقا اینجا باید چیکار کنی؟ ضعف قلب توأم با دل مال شک و ضعف عمومی بدن. اینجا مؤمنا بعد از هر وعده غذایی، بعد از صبحونه، بعد از نهار، بعد از شام، هر بار چیکار میکنین؟ سیب زرد رسیده شیرین این رنده کن، مخلوط با عسل بخوره، عسلش رو بذار گرم. گرفتین چی گفتم؟ مؤمنا ضعف قلبش و ضعف عمومی بدنش که قضا همیانان خورد، مثل همه سر صبح بودن نهار خوردن، شام خوردن، چیشون هم نمیشه تا صبح باشن صبحونه بخورن، این نیم ساعت 40 دقیقه از شامش گذشته اینجوری میکنن، ضعف هم گرفته. اینا یه چیز بهم بخونه، دست خواهش نیست، ممکنه لاغر هم باشه، لازم نیست گامبو باشه یا چقالی بادون باشه که بگی این مثلا پرخوری داره یا عادت زشت داره، نه اینجور هم نیم، کامیلی لاغر نحیفه، یعنی حالت بهش دست میده. یادتون باشه چه زن چه مرد، چه پسر چه دختر، اگر هر دوشو با هم دوشان این داروشه. اگر ناموستون تو عادت ماهیانه بود یا حامله بود یا دوران شیردهی بود یا عمه جان خاله جان مادر بزرگ یا بزرگ فامیل، اگر این حالتو داشت یا اگر خودت، داروت اینه، داروهای دیگه نیست. مومن ها الکی پول خرج نکنی، نه تو گیاهی نه توی شیمیایی، هم ضعف عقل داری، هم ضعف بنیه، هم دل مال شک، داروت اینه. سه بار تکرار کردم، کم هزینه خوشمزه، سریع هم مریضتون خوب میشه، به دو سه روز خوب میشه. اللهم صل